ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان تخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواره و ادراک مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
And actually destroyed the cotton industry in the process.
جنوبی اسلام پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia had seen how wealthy
عملی شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنونی هندوستان ثروت به دست آورد. روس‌ها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نماییم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت می‌بایست از پشم برای خود یورته می‌ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می‌کرد و امکان می‌داد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می‌کردند، کسی در زمستان زنده نمی‌ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
And how they really changed everything about Central Asia.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
Yeah, so I lived in Khorog and it was an amazing
place. بله، در خورق اقامت داشتم، جای بسیار خوب است، ولی زندگی در آنجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردم هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودیت حرف خاص مانند به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب شما چیزی از خود کردید؟ آیا میتونید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکنن که خارجی زبان بدخشان را میاموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبانی ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
I did this in 1996.
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شوهدی با نام مرسی و کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمن در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کرد. اسنای تهیه راه بلدی سیاهان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده‌ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط‌های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلاً هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آن آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید. شاید حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیبا.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
بعد نشر نوار لاتوکوبی تیمور دنیبایف فعال قزاقستانی در زندان 11 کارمند محبس را میخواند برکنار کنند. در این باره در سامانه کمیته اجرای جزای جنایی قزاقستان خبر داده است. به علاوه در نتیجه تحقیق خدمتی پیشنهاد شده است که سردار ولایتی کمیته اجرای جزای جنایی معاون اول و سردار زندان از مقام برکنار شوند. یلینا سمینوا، حامی حقوق قزاقستانی که به محبس ادبسر رفته است، 5 سپتامبر در صفحه فیسبوکیش نوشت 9 کارمند محبس از جمله سرداریان برکنار و نسبت کارمندان محبس پرونده جنایی باز شده است. در بخش قزاقستانی شبکه های اجتماعی نواری پهن گردید که در آن دیده می شود کارمندان محبس تیمور دنیبایف فعال زندانی را شکنجه می کنند. نواره شکنجه این فعال را برخی از صفحه های تلگرامی و رسانه ها نشر کردند. در شرح نوار گفته می شود آن از سوی زندانبانان محبس شهر ادبسر قزاقستان روز 24 آوگوست ثبت شده است. کمیته اجرای جزای جنایی قزاقستان روز 4 سپتامبر خبر داد که بعد نشر نوار تحقیق داخلی یا خدمتی را شروع کرده است. تیمور دنیبایف ساکن شهری آستانا و فعال شهروندی بعدی آن معروف کردید که تلاش داشت پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر توقیف را برای اظهاراتش درباره 20,000 تروریست در حادثه های ینوری سال 2022 به دادگاه کشد. ماهی ایون سال جاری دادگاه تیمور دنیبایف را با عیب برانگیختن عداوت 3 زندانی کرد. او را برای حرفاش در مورد تنقید حکومت، حمله روسیه به اوکراین و وارد شوی نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان در ماه ینوری سال 2022 به دادگاه کشیدند. تیمور دنیبایف شامل روی خط زندانیان سیاسی شده است. این روی خط را حامیان حقوق قزاقستانی ترتیب می دهند.
از دل ما خبر نداری میلی، تو اگر به سوی ما نظر نداری میلی، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلی،
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی رادیو آزادی، ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیو آزادی تقدیمتون میکنیم. مجری و تهیه کننده برنامه من سروین زیرولو. امروز مهمانی ما هستند نورالله عبداللهیف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان که با نقش های خاطرمان و برنامه های پند و اندرزیش معروف است.
نورالله عبداللهیف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچاب بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فکلته صنعت دانشکده آموزگاری در دوشنبه داخل شده، سپس دانشکده صنعتی به نام میرزا ترسونزاده را ختم کرده است. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به حیث هنرپیشه و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را گرفت. اویلدار صاحب 4 فرزند.
هنرمندی معروف که چند پیش بیمار بود شفا یافته است و راضی شد در یک صحبت با سوال های رادیو آزادی پاسخ بدهد. خوش آمدید به رادیو آزادی و نخست بگویید که این شب و روز چه حال دارید؟
شکر، اصلا من چندان مهمانم نیستم، چون که من در این رادیو یک چند سال ادای خدمتم کردم. اگر مهمانم باشم به حسابی مهمانوی خیره میداره از افتش. شکر بد نیست، به هر حال همون به نزدیکی یک مباحثه هاشیمکه تماشا کردم، بعد از اون میپرسند که همین وقت وضع کینو و تئاتر چه خیل است. او هم گفت که کینو امروز در ما مرده است، تئاتر در حالت جانکنی است. و من هم به همین گفه و روزی هم بنابراین جانکنی میکنیم، کار میکنیم، به هر حال کار هست، شکر.
اگر نصفی کونسول شما رو همچون هنرمندی تئاتر و کینو و روی شینوسند و نسلی بعدی و جوانان شما رو همچون مؤلفی برنامه تربیوی بی‌غرض پند بیشتر میشناسند و بگوید که این برنامه کجا شد؟ تو هنوز هم پخش و نشر میشود یا نامش عوض شد؟
میشود، برنامه در همون کانال یکم ما، کانال تاجیکستان بجاست و هر ماه دوبار نمایش داده می شود، فقط با نام اندرز نیاگان. و البته باعث تأسف است، وقت معینی ندارد، چون که در خودی همون تلویزیون همون سیدکه که پیشتر مثلا ما از روی برنامه می دیدیم که فران روز چی حاضر همون برنامه سازی قریب که در چیهای ما نیست، در تلویزیونهای ما نیست. مثلا تئاتر رپرتواری خودش دارد، می دانند که کدام سپکتکل آقای می شود. در اینجا همون از روی چیشون اصلا روزای جمعه، هر روز جمعه شب بعد اخبار باید این چیز رود.
با اون که بلوگران زیاد شدن، اونهایی که در از طریق شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و اینستاگرام همین گونه برنامه های تربیتی آماده میکنن، نه همشون، بعضی تو هنوزم بی‌غرض‌پند و اونه که نامش دیگر کرد او، اما هنوزم پخش و نشر میشد، مخلصاش از دست نداد است.
به نزدیکی همین نوریدین سعید یک گپی خوب گفته است، گفته من کسی هم میدونم که تمامی تاجیکستان میشناسد. بعد گفتن که کی؟ گفته است که همین نورالله عبداللهیف. از روی اون که در حقیقت همون اونهایی که اشتراک میکنن در این برنامه چی میکنن، اگر از این سطح نگاه کنیم گویا که بوی ندادیم تماشابین مونه. تماشابینی تلویزیون از تماشابین تئاتر فرق دارد. مثلا برنده تلویزیون نمی بیند که وقت چند کس تماشا کرده ایستاده است، برای همین وقت کارش کردن می گیرد. در تئاتر دیگر خیلتر، تئاتر ما تماشابین می بینیم، اکتور تماشابین می بیند و حس می کند که کدام کانتینجنت در تالار نشسته است و وابسته به وای که این نمایشنامه به همین دردی وای می خورد یا نمی خورد، این بسیار چیز را معاین می کند.
یعنی کار تئاتر مشکل تر است؟
بله بله بله، کار تلویزیون باشد گویو که جوابگری تماشابین ندارد، فقط از همین معاین کرده می شود که اگر در کوچه ناگهان توی شناسند، یعنی من بی‌غرض بنده دیده من و همین تماشابین تئاتر دیگر خیلی تر است و علاقه می شناسد و علاقه می داند.
استاد در باره برنامه تربیوی بی‌غرض پند گفتیم، پیشتر هم گفتم، حاضر همین خیل رولیکو و نوارهای کوتاه در شبکه اجتماعی از طرفی گروهی از جمعه بلوگر ها پخش و نشر می شود. نظر شما به این گونه برنامه ها چی است؟
اکنون چیزی خوب هر قدر بسیار باشد من مقابل نیستم هیچ گو، فقط همین که خودی فرهنگ اونی که این چیز رو می برد باید برابری گفته اون بزرگان باید باشد، از صاحب همین خیلی اومده است، هر کس زیروزن خود در عالم است هوشیار، عالم به چشم مستان گلزار می نماید، در پشتی در فتاده مستی و هوشیاری، در هر که هرچی باشد رفتار می نماید و دشواری ندارد راه فنا، ولیکن راهی که بی رفیق است دشوار می نماید. من به این بلوگرها فقط موفقیت می خواهم و بسیار خواهش دارم که احتیاط کرونه به این چیز معامله کنند، یعنی که اگر او نمی دانم یک بیت فردوسی باشد یا یک روبایی خیام باشد یا که یک غزلی حافظ، باید در پایه مدنیت ان همون حافظ باشد گوینده، اونگو وای به درد کس میخورد اونگو، و عموما کاری خوب است، کاری نیکی و کاری من راضی هم که باشند، بسیارتر باشند با خوبتر.
استفاده لهجه، نظرتون به استفاده لهجه در صحنه و نمایشنامه های حجوی چگونه است؟
اصلا زبان دراماتورگیا از زبان ادبی فرق دارد، یعنی که وقتی که ما مقاله در نمیدانم روزنامه یا که هفتوار می نویسیم این چیزی دیگر است، وقتی که آدم زنده از صحنه گپ میزند یا که وای فرق ندارد که وای صحنه هجوی است یا که صحنه دراموی است، اگر وای ادرسی معین داشته باشد، یعنی قهرمان، مثلا قهرمانی من، قهرمانی که من اجرا میکنم، شاید از کجای خوجند باشد، از روی نوشته مؤلف، پس هیچ ضرر ندارد که وای در اونجا از کلمه های از لهجه از وای استفاده برد، یا وای از کولا باشد یا که از پامیر باشد. من حتی دو سه منالوگ مخصوص برای همین نوشتم، برای همین چی وای، چونکه یک گفته رسول غمزه عطف است، بسیار خوب گفته است، و ما که اصلا در همون گفته های همون رسول غمزه عطف و چنگیز ایدمه عطف و شعر لایق و ترسناده کلام شده، وای گفته است من از آن می فخرم، از آن می بولم که در داغستان خوردکه که من جمله من تو را دوست می دارم به شش لهجه میگویند، انا در تاجیکستان ما هم همین چیز هست، فقط اینا با یک رویه موندن در کار نیست که گوییم که هم در اخبار همین چی حس کرده می شود که کلمه ها لهجه دارد، آلوده شده است، همون چی شده است، همه اینا جدا کردن در کار. و قهرمانی که مثلا در صحنه تئاتر اجرا می کند اون می تواند آزادانه که اگر این همون یکان زنک جنجالی مثلا نمیدونم کلوبی باشد مرحمت، یا که زنک شطاهی حساری باشد، چرا استفاده نبرد؟
استاد، بسیاری از هنرمندان خود را از سیاست کنار میگیرند. صحنه هنر بدون سیاست و آزادی سخن بوده میتواند؟
آرزوی من این فقط آرزوی من که فرهنگ، صنعتکار، عموماً صنعتی تئاتری خصوصاً باید همچون دین از دولت جدا باشد. خیلی که دین دولت های خودشان حرمت نکردگی، دین از الهیده است، دولت برای خودش، و دیندار همون کانستیتوسی همون دولت ریایه میکند و باقی کاری خودش است. در تئاتر هم عیناً باید همین کار باشد. تئاتر باید سخنی آزاد گفته تواند و زیر نظارت سیاست بودن این تئاتر نابود میکند. تئاتر اون وقت تئاتر برای یک چه ایدخانه تبدیل میابد که انا سالی نو میگذرانیم، انا تبریک میکنیم. و در پیسه ها وقتی که این چیز پیدا میشود، تماشابین به این چیز ذوقش کمتر است، چون که از رادیو همین گپ میشنود، از تلویزیون همین گپ میشنود. تئاتر بیشتر بدیعیت میپرستد، او باید بدیعیت. انا در بدیعیت چقدره که میخواهد سیاست وارد کردن گیرد همون چی وی. مثلا این کوری ریژیسور است، این کوری وی است که با کدام چی مثلا هزارها سالها پیش نوشتگی اثرهایی که ایدیپ انا بینید وی چقدر بدیعیتی بای دارد. هرچند اونجا پوری سیاست است، وقتی که درونی وی فکر میکنی وی سر تا سر سیاست است همه ایچی، و سر تا سر باز دین هم هست اونجا با همه ایچی. یعنی اونجا تمامی وی صفاقل 3000 سال 3500 سال پیش نوشته است و مردم آگاه کرده است که از قسمت جای گریز نیست. همین چیز تو امروز رواست و در همین چیز اونجا اگر درونی متن نگاه کنی، متنهایی هست که مثلا یکی از قهرمانهایی میگوید که اون دهشتی که امروز در افین شده استاده است، کودکان در بطن مادر تولید نیافته نابود میشوند. و جو یعنی که جنگ اتمی اونجا به حضور میبینید که چی شده است، یا کودکان تماما بیوی تولد میشن، بی سر و پای و بی کله، قهرمانوی وی میگوید. یعنی که وی علاقه جنگ اتمی دید 3500 سال پیش دید است. مرحمت سیاست اونجا استفاده برن، لیکن وقتی که از بالای وی نظارت میکنند که انا این چیه گفتن ممکن و این چیه نی، اونگو تئاتر عموما وقتی که توپ ها سخن میگویند، اولیه های صنعت و فرهنگ خاموش میموند.
بعضی از همزمان های ما بیرحم شدند، میزنند، میکشند، غارت میکنند، فریب میدیان، دروغ میگویند. چرا؟
البته هر دور و عصر انسانی خودش تربیت میکند، خودش میبرارد. لیکن مثلا اگر در کودکی ما بین همسینف ها مثلا یا بین یکان رفیق همان جنگ و جنجال میشود، ما میدونستیم که تو کجا ممکن مثلا. گفتی وای که دیدم که از بینی وای خون اومد و از بینی مو وای پس میکرد. حاضر من دیدم کودک کوی من پیشم مکتب در پیش خونم کودک که سینفی یک در رو او کم کدوم رفیقش هم در چشمای هر دوش مرگ میبینی از هیچی نمیگردد. همون رحم وقتی که در او کودکی که هولی سینفی یک و یک سینفی یک از یا دو و اینها چی شده است؟
نبودن کی رو بیشتر احساس میکنی؟
یعنی اون دوستانی که من همراهشون کار میکردم اونو از هم در همین چی وای سورینیسا پرکنوری دویمی من هم کرسونم و اینو همشون هم کرس احمد شو الفت شو قیوم بیدین چقدر در هر قدم هم حس میکنم چقدر گم کرده استادم.
خب پس بودن کی به شما نیرو میبخشد؟
فرزندانم اویله و من سه بچه و یک دخترچه دارم و باز یک دو فرزندی که به فرزندی قبول کردم شونه در همون خانه من تربیه یافتن کلام شدن تا امروز هستن هنه. و من از همشون مینت دارم. خیلی خوب
شنونده عزیز، شما ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیو آزادی شنیدید و در مهمانی ما بودن نورالله عبدالویف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان. تا صحبتی دیگر در همین برنامه، خیر، خدا نگهدار.